أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن آفى بما آهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ظاهر آیه که مشخصه و تا حدی هم وجوه انفسی قضیه روشن شد، ولی همطور که عرض کردم مواظب باشید که با آیات الهی به عنوان حقایق محقق شده در عالم نظر کنیم. بله، گاهی آیات توصیه است، تشریعی است، ولی هیچ تشریعی هم بدون تکوین نیست در نظام الهی. یعنی حتی وقتی هم که شما عبادات تشریعی داری، مثلا نماز به شما گفتن اقم الصلات، اگه عنایت بفرمایید در همه اسرار و صلات های طلا جوادی حفظ الله ببینید میبرد کجا قضیه را، که ذات انسان ذاتیست که اقتضای این نماز را داره. حتی مثلا چرا خب باید وضو بگیره، چه نسبتی این وضو با اون شجره ممنوعه داره، چرا دست به این شجره ممنوعه که نزدیک کردیم حالا باید این طهارتی وسط بیاد، چرا باید مس بکشیم. بیشتر همین اندازه که همواره در نسبت با آیات الهیاتون باشه اینا یک حقیقت واقع است، نه یه توصیه، به خصوص آیاتی که خودش گزارش از واقع میده. این آیه را دارین دیگه، میگه پیامبر ان الذین یبایعونک یبایعون الله. این یه نسبت، پس اگه کسی اومد با تو بیعت کرد یه چیزی در عالم واقع میشه. دو، یه چیزی دیگه هم مد نظر است و اون این که ید الله فوق ایدیه. پس اولا اینها که با تو بیعت میکنن خدا اومده وسط، خود خدا الله. پس عجب، این آدما که با تو بیعت میکنن انما یبایعون الله، عملا با خدا بیعت کردند. یعنی واقعه چیه؟ اون چی که واقع است، ظاهرش در جمال محمد این بیعت واقع شده صلوات الله علیه، ولی اون آغازین آغازها چی بوده است که حالا این ظهورش اینه؟ خب ظهورش طبق آیه اینه که نه، خدا اومده وسط. خب حالا خدا در جمال پیامبر اگه بیاد وسط و شما هم با بیعتی که میکنید با خدا بیعت کردید، چه چیزی واقع شده است؟ خب میگوین خدا در یه وقوع خاصی که به ظهور پیامبر این وقوع محقق شده است در صحنه است. خب حالا اون قسمت دومم بگیرید. خب حالا پس این طرف خداست به جمال پیامبر، اون طرف چی؟ کی حالا بیعت میکنه؟ ید الله فوق ایدیهم، یعنی حالا اینا که اومدن بیعت کنن ید الله فوق ایدیشونه. خب فوق در اصطلاح تک در مبانی تکوینی، فوق به معنای اون بالایی که پایین نیست که ما نداریم در حضور حضرت رب العالمین، یعنی خدا بالایی است که پایین، فوق یعنی این که در حضور بیشتر، چون یادتون باشه عرایضی خواهم داشت. پس یعنی اونجا چی بود؟ قبل از اینکه با تو بیعت کنن با خدا بیعت کردن. این طرف چیه؟ بیعت کننده چی در صحنه است؟ خدا در صحنه است، چون ید الله فوق ایدیه، یعنی حضرت الله اومده است قبل از اینکه اینا بیعت کنن در صحنه. اینو در اصطلاح بهش میگن وحدت وجود. مواظب باشی، منم مواظب باشم، ما که نمیخوایم با مسائل نظری خودمون رو مشغول کنیم، ولی اگر به یک حیطه‌ای حاضر شدیم، متذکر شدیم، خب حالا این حیطه را یه اسم براش میگذاریم، اما روش فکر میکنیم. حیطه وحدت وجود یعنی اینکه شما جز حق را در صحنه ندارید. خب حالا هزاران سوال براتون پیش میاد، ولی هزاران گشایش هم براتون محقق میشه، چرا عقب نشینی کنی؟ خب وحدت وجود یعنی این که جز حضرت حق در هیچ صحنه ای در صحنه نیست. عقل شما هم که تا اینجا شما رو یاری میکنید که آخه مگه میشه یه جا خدا نباشید؟ خب پس دیگه به کل خدا خدا نیست. خدایی که یه جا نباشه، در یه موطنی نباشد، در یه مذهبی نباشد، خب دیگه خدا خدا نیست. پس خدا که وجود مطلق است، در همه جا به تمامه هست. چند تا چیز شد اینا را عنایت بفرمان. در این که همه جا هست، خب آره همه جا هست. اگه جایی نباشد، به همون اندازه اونجا خدا خدایی ندارد. خدایی که مطلق است نمیشه که جایی نباشه که. خب حتی تا اینجا اگر در جایی به اسم حی باشد، خب با اسم حی ظاهر است یا با اسم حی اینجا هست و با اسم قیوم نیست، با اسم سمیع نیست، با اسم علیم نیست، این بازم نمیشه. پس در وجودش مطلق است، در نسبت با ما در ظهورهای مختلف است. وحدت وجود را ما که قبول داریم به ادله عقلی، اونا که اشکال میکنن اشکال نمیکنن به وحدت وجود، میگن اگه باشد او وقت مثلا خب این نمیدونم دیوار چی میشه، این درخت چی میشه، خب اینا حل کن. تو اگه بخوای اینا حل نکنی که دیگه خدا برات نمونه که. خب اگه بگوی نه یه جا درخ هست، آ اینجا که درخ هست دیگه خدا نباید باشه دیگه. خب این که اون وقت دیگه پس خدا در یه جایی حاضر نیست. اگه حاضر باشه چه نحوه حضور هست؟ خب نحوه حضور وجودی هست. میگم بلدی دهی میخوام غفلت نکنی. یکی بگه نه خدا اینجا نیست، علمش اینجاست. خب این لازمش اینست که بگن علم خدا از خود خدا جداست، بهش میگن تفکیک بین ذات و صفات. این که دیگه خدایی که این علم و کمالات پیشش نباشه، ذاتش این علم نباشه، این که دیگه پس خدا نیست، یه قالبه. اینا که مسئله را حل نمی کنه. شما اول اینا یعنی خود آیه را که باش روبرو میشید نگذارید آیه از دستتون بره. میگه نه وحدت وجود است، یعنی اوست که اوست در همه جا. حتی شما این سوره حمد چی کارش میکنین؟ بالاخره این آیه قرآن است دیگه، خدا خودش گفته است الحمدلله، یا پیامبر گفته است الحمدلله، قرآن است، آیه قرآن خدا نازل کرده است، خود خدا گفته است الحمدلله رب العالمین. نمیخواید چطوری حلش کنید؟ خیلی خوبه بتونین حل کنید، به جای اینکه عقب نشینی کنیم حلش بکنیم به لطف الهی. شاید انشاءالله عرایزی داشته باشه. باز فقط اینا داشته باشید که ما در وحدت وجود تشکیک در ظهور رو میتونیم بپذیریم. اینم در ابتدای راه. تشکیک در ظهور یعنی در خدا همه جا به تمامهی هست، اما در ظهور برای ما، خب بله ظهورات مختلف داره، ما طوری هستیم، حالا گرسنه ایم، خب خدا به عنوان رزاق برای ما ظهور میکنه در نسبت با ما. پس تشکیک در ظهور طوری نیست، ولی هیچ عارفی تشکیک در وجود رو نمیپذیرد. حتی خود جناب صدرالمتعلهین در این کتاب بسیار خوب ایقاظ الانام میبینی نه اصلا میگه نه من همون تشکیک در ظهور نهایتا قبول دارم. بله وقتی میخوان درس بدن مباحثی بگن، تو اون مباحث باید یه بحثی بکنن، میان تعلیمی به اصطلاح میگن جناب صدرالمتعلهین در بحثای تعلیمیش تشکیک در وجود را بحث میکنه، ولی خودش حتی قبل از این در همون جلد هفتم من یه جا تو ذهنم هست که نه تشکیک در وجود رو نمیخواد برش تأکید کنه. خب حالا پس بحثمون تا اینجا چی شد؟ بحثمون این شد که واقعیت عالم اینست که فقط خدا در صحنه است. ظهورات مختلف را باید نگهبانی بدیم که این ظهورات ما را از غفلت از خدا در جایی نکشونه. مولوی هم بنده خدا میخواد با یه مثال میزنه، میگم عرایزه انشالله پیش بیاد خوبه، میخواد دوباره آیه رو با هم میخونی. خب مولوی هم میگه ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوزه بیمه جان ز جانان میرمد، آب دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز، آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. حالا حساب کنین این آب اومده رفت تو جوی، حالا چه حسی داره؟ حس خودی دارد یا حس جویی دارد؟ حس کوزه ای دارد یا حس جویی دارد؟ خیلی عجیبه با. حالا چه حسی دارد؟ حس بودن به وسعت جوی دارد. بر همینم ما فنای فلاح را با نفل شدن فرق میذاریم. فنای فلاح میفرماد کنتو سمعهو بهی یسمه، من کاری میکنم که من شنواییش بشم، من بیناییش بشم. عبد با انتخابهاش خود میشه، شخص میشه. شما با انتخاباتون خودتون دیگه میشین. بله بچه هایی که به دنیا اومدن قبل از انتخابات همشون یه بچه هست با این فرض. گوسفندا همشون یه گوسفندن، چون با انتخاب خاص که خودشون ادامه نمیدن، با این فرض البته تازه. خب آیا مثلا گوسفند خونه ما با گوسفند خونه شما فردای قیامت دو تا گوسفندن؟ میشه بگم نه، یه گوسفند همه ما با اون نسبت گوسفند خودمون رو پیدا میکنیم. اما انسان‌ها نه، انسان‌ها هر کدوم خودشون میشن، هر کس خودشه. چرا؟ چون انتخاب‌ها شخصیت میسازه. شما انتخاب‌های خودتون رو کردین، این آقا انتخابای خودش رو کرده است. خب اما حالا این انتخابهایی رو که انجام دادین خودتونین، اگه انتخابهادون الهی شد، انتخابهادون الهی شد، خب حالا اگه انتخابهادون الهی شد به چه معناست؟ به معنای این که به یه واقعیتی نزدیک شدین و اون این که خداست که دارد خدایی میکند. حالا اگه اینجا رسیدین خودتون رو دست کی میدین؟ با انتخابتون دست خدا میدید. خب حالا شما نیزه میندازید یا خدا؟ شما انتخاب کردید نیزه بندازید، اما بر اساس اراده الهی نیزه میندازید. میشد ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خوب عنایت بفرمان. حالا پیامبر روز قیامت در واقع چه حسی دارند؟ حس این که خودشون نیزه انداختن، اما این نیزه انداختن را در چه هویتی حس میکنن؟ در هویت حضور خدا. فنای عجیبی است. آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. اما کدوم او؟ اویی که انتخاب کرده. چه انتخابایی کرده است؟ انتخابایی که ان الذين يبايعونك، اینقدر خوب انتخاب کرده است تو این صحنه، تو داستانش هم میدونین اینا پذیرفتن در مقابل دشمن. اینا بالاخره بسیار پیام رسانه پیامبر زندان کردن، پیامبر فرمودن بیاین یه بیعت بکنیم به هر قیمت واسیم جلو اینا. حالا همشون هم اسلحه نیورده بودن، یه شمشیر داشتن، تازه شمشیر در غلاف اصطلاحاً، که یعنی ما میخوایم جنگ نکنیم. حالا یه جمعیت محدود با اون یه شهری با اون تمام امکانات حاضر شدن. این عملاً یعنی خود را دادن دست خدا به تمام معنا. میگه چه یافتی براشون محقق شد؟ دارید گزارش میدهد اون چه یافت شده است. اصلا اینا همیشه بدونید عموما عرفا هیچ وقت نصیحت نمی کنن. عرفا گزارش اون چه برشون جاری میشه درو میدن. خب بهتر از عرفا پیامبر خداست. خداست، خدا داره گزارش صحنه را میده که صحنه چه صحنه ای بود که اینا اومدن با پیامبر بیعت کردن، ولی پیامبری وسط نیست، در فنای فلاح در صحنه است. خب حالا این پیامبر با این خصوصیات چی نشون میده؟ استقرار وجود خودش را در بی نهایت. چه حسی پیامبر دارن؟ این که خودشون را حس میکنن اما در بی نهایت وجود. آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. این آب چه حسی داره؟ حس حضور در بی نهایت جوی. خب این تا اینجا. حالا این که با این پیامبر در نسبت با این پیامبر در علاقه با این پیامبر با این پیامبر بیعت میکنه، چی در صحنه است؟ خدا. واقع عجیبه، آیه قرآن داریم میخونیم انما یبایعون الله، یعنی با خدا بیعت کرده است. خب تا اینجا راحت تا حدی. پس کنتو سمعهو، من بنده سمع این بنده میشم، اما خودش است، اما به من میشنوه. به من میشنوه یعنی چی؟ یعنی اینکه ادراکاتش الهی میشد، ادراکاتش الهی میشه، چشمش الهی میشه. خب حالا که الهی شد، این چه نسبتی با خدا دارد؟ اون طرفش رو گفتی که با یه خدایی مرد بیعت میکنه، چون اون خدایی مرد است. حالا این کجاست؟ اینم خدایی انسان شد. چرا؟ ید الله فوق ایدی هم، در واقع دست در دست خدا قرار گرفت. یعنی در دست خدا قرار گرفت، چه یافتی پیدا میکنه؟ با پیامبر بیعت میکنه در بستری که رجوع به خداست. چه حسی برش پیش میاد؟ حس این که در قبضه حق است. سیعتیه اجرن عظیما. اون جلسه بابش باشد دیگه. میگه اما چرا فسیعتیه؟ ف خوده یعنی یواش یواش، طول میکشه. میگه اگر این عهدشا برش پایبند بمونه، خطورات منفی که میاد سراغش نفع کنه، وگر حرص به نالت بگیریم کریها، یواش یواش تو آمد رفته رفته چی؟ رفت من آهسته آهسته، یعنی هی فسافه فسیعتیه. خب اما اجرن عظیم، اجر عظیمی خدا بگید اجر عظیم چه چیزی باید واقع بشه؟ آخه نون خود خدا داریم دیگه، میفرماد که هیچ وقت من نون و آب، اما به نعمت ربک رو که میگید یاد نعمت ربک بیوف، بعد میفرماد آخه اینا که چیزی نبود که من برای نون و آب به تو بگم، یا اجر عظیم یا اجری که به دست رو میخواد متوجه باشی، میخواد بگه که یه چیزی بالاتر از اون چه که شما در عرف معمولیتون میدونید و من میخوام به شما بدم. بله، آدم به تصورش هم نمیاد قضیه. اینجا بود که عرض کردم که این یه نوع لقاء الهی میشه براش به دو شکل، به دو ظهور. یکی از اون ور که یه مرتبه با پیغمبر بیعت نکرد، واقعا حس میکنید که انگار با خدا بیعت کرد. این اولش حس است، بعدش شدیدتر میشه. خب از این ور چی پیش خودش میبینید؟ حس میکنید خدا توفیق داد. خوب دقت کنید چی شد. اونجا که بیعت کرد، باب این که انگار با خدا بیعت کرد براش جاری شد. وقتی تو مسیر باشه، این در نسبت با مقابلش. به خودش رجوع میکنه، میبیند که نه واقعا انگار خدا لطف کرد. چی منو در بر گرفته بود؟ این در بر گرفتگی خدا براش محقق میشه. بله، این همون درک آرام آرام وحدت وجود است، ولی طول میکشه. میخواید همینجا یه یاد داشته من دارم بلکه این مسئله روشن بشه انشاءالله. بحثمون رو از کردن آروم آروم این سیعتیه اجرن عظیما، لقاء الله محقق میشه. وقت لقاء الله عرض عریضی داره. اولین توصیه‌ای که دارم که اون جلسه هم نمیدونم اشاره کردم یا نه، این کتاب لقاء الله آیت الله ملکی رو کمکتون خیلی میکنه. بعضی از اساتید میفرمودن که جمله خودش اینو من اینجا نوشتم، هر دو ماه یک بار بخوانید. ای کاش اون عربیش هم که یخته فارسی است، ای کاش اونا بتونید بخونید. ولی به هر صورت کتابی است که کار ازش میاد. عرض کردم یه بار دیگه، من روزای شب قدر ازش استفاده میکردم از این کتاب. حالا اگه قرآن خدمتتون هست، در خدمت قرآن هستید، این آیه 5 سوره عنکبوت رو بیارید. حالا باید با هم ربطش رو گم نکنید. خیلی روایت آیه عجیبیه. حضرت پروردگار می فرمان من کان یرجو لقاء الله. ببین یرجو فسیعتیه اجرن عظیما، کار ازش میاد. اومدی به صحنه، اومدی کنار پیامبر، یواش یواش امید رجوع به حق یا امید لقاء حق برات دام، چی میگن، نوزد سد جوانه زد. من کان یرجو لقاء الله، یعنی اگه کسی خودش رو یافت که انگار امید لقاء الله سراغش اومده، فإنه اجل الله لآته، این وقتش میرسه. یعنی اون فرصت عجل، اون عجل فرصتی که برای لقاء الله سراغش میاد، لعاته. چرا؟ قسمت آخر آیه خیلی امیدوار کننده است. ان الله سمیع علیم، بی‌محلیدون نمی‌کنه. سمیع است یعنی چه؟ شما میگن قرآن رو گوش بدید، یعنی چه؟ فستمه او، یعنی چی؟ یعنی بی‌محلی نکن. گوش دادن مثل این که همطور عادی که نیست که، یعنی دل سپردن، گوش سپردن، میگه خدا گوش میسپاره به این بندهش، علیمم هست، میدونه که چطوری با این رفتار کنه. اینجور هنوز تو این فضای اوتیه را میخوام یه خورده تو این فضایی که هستید بمونیم که این سیعتیه، یعنی قدم قدم این کار انجام میشه. اما هنوز سوال مونده است که ما این وحدت وجود، این لقاء الهی را رجوعمون را درست کنیم، بعد همون که استادا میفرماد، بعد دائما مراقبه ای با مسئله روبرو میشیم. حضرت آیت الله حسن زاده که خب همیشه دستگیری میکنن، یه شعر خوبی دارن تو همین رابطه، من نظرم کمک میکنه، میخوان به شما همینا بگن که آقا شروع کن به جای میرسی. به قول خودش من مختصرش اینجا آوردم، رباید دل بر از تو دل، ولی آهسته آهسته، مراد تو شود حاصل، ولی آهسته آهسته. نمیشه که، حالا خودتون فکر کنید، فسیو اصلا ما هنوز گیج میشیم که آخه یعنی چی با خدا بیعت کردیم، خدایی ما با خدا بیعت کرده، اصلا نمیشه اول درکش کرد. چرا؟ چون هنوز فکری قضیه برا ما، این باید حسی باشه. عرض میکنم باید آب کوزه چون در آب جو شود، این کوزه در عین کوزه بودنش خودش را به وسعت جوی ببینه. دوتا مشکل پیش میاد دیگه، یا کوزه بودنش را میگیرد محروم میشد، ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوزه بیمه جانز جانان میرمد، یا هم که طوری دریا بودن را حس میکنه که خودش را گم کنه، اون هم به درد نمیخورد، همچی چیزی نیست، باید آروم آروم بره جلو. سخن دارم ز استادم، نخواهد رفت از یادم، که گفتا حل شود مشکل، ولی آهسته آهسته. ایما رمزونه خیلی کار ازش میاد. تحمل کن که سنگ بی‌بهایی در دل کوهی، شود لعلی بسی قابل، ولی آهسته آهسته. بتراشندش، مزن از ناامیدی دم، که آن طفل دبستانی شود دانشوری کامل، ولی آهسته آهسته. به نور دانش و تقوا شود گم شد، به نور دانش و تقوا شود گم گشته کانی را، به حق آوردن از باطل، ولی آهسته آهسته. گم گشته ای که گرفتار باطل است میارندش. همای عشق ما را برده با خود در بر دلبر، یقینا اینجوریست، همای عشق ما را برده با خود در بر دلبر، از این منزل به آن منزل، ولی آهسته آهسته. استاد بعدش اینجور می‌فرمودن، افضل الاعمال مراقبت الحق سبحانه تعالی علی دوام الاوقات. بخواهیم رو این یه خورده حرف بزنیم. بعد می‌فرمودن این کشیک نفس، اصلا شاید شنده باشین این اصطلاح ایشون خیلی مشهور بود، تقریبا نمیشد یه جلسه با ایشون باشید و این جمله کشیک نفس از زبان مبارک ایشون بیرون نیاد. عمده حرفم اینه، این چه حسی، این کشیک نفس اصلا یعنی چی؟ محال است تا مسئله را درک نکنید، اصلا بی‌معنی است این حرف. این فقط با این که بیابید آبی هستین در یه جوی و یافت این حس حضور در این جوی، این آب را، این میشه کشیک نفس، این میشه مراقبه. مراقبه یعنی هیچی یاد نگیری، هیچی بلد نشی، هیچی فکر نکنی، فقط اون حس متعالی که تو را در جای خودت برای خودت یافت می کند رو بیابی. بزین ببینید باز دوباره، کی جلوی شما بود؟ خدا. کی بیعت کرد؟ خدا. تو اینجا کی هستی؟ حس حضور در آغوش خدا. حس حضور در آغوش خدا چی نمیذاره؟ کسرت ها. من و خدا، ما با خدا نداریم. من و خدا که مال قدیم بود، بله اول مارمزون من و خدا، دیگه آخر مارمزون چی؟ اینی قریب عجیب و دعوت دا، خیلی عجیبه این آیه. اینی قریب یعنی حالا من به تو نزدیکم یا چون آزاری، چون تو ما شدی، چون آزاری چون تو ما شدی. داستان خیلی خوبه، یه رو عرایز بران انشاءالله به لطف الهی داشت داریم دیگه، شیر و گرگ و یادم رفت شیر، روبهی بحر شکار رفته بودن در طلب در مغزاب. خیلی بعد میگه که خب بالاخره گاو و یه گاوی و یک چیزی دیگه، یه خرگوشی و یک بزی شکار کردند و بعد شیر. خب میدونین که با هیبت شیر اینا شکار میشه، یعنی نه اینکه حالا مثلا راست راستی اون گرگه بتونه کاری بکنه، همین که شیره یه نره بزنید اون که جلوی گرگه داره میره وامیسه، مستصعب میگن صعب زده. خب اینا رو شکار کردند و بعد شیر رو کرد به گرگه، گفت خب اینا رو تقسیم کن. گرگه هم عقلانی میخواست بیچاره کار کنه، گفت قربانی گاو بزرگ مال شما، این بزم مال من، این خرگوشم مال این روباهه. شیر گفت عصبانش، گفت این چه تقسیم است؟ پنجه زد گرگ را درید. بعد از آن رو شیر بر روباه کرد، گفت که خب بگو ببینم چطوری تقسیم کن. گفت قربان صبح که ناشتایی دا معده تون سر حال است، گاو مال صبح دو، ظهرم چیا بخورید؟ بزه رو بخورید، شبم که یه شب چنه. گفت ای روبه تو عدل افروختی، این چنین قسمت زکه آموختی؟ از که آموختی تو این بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ. هممون همینطوریم، یعنی ما شاه را ندیدیم، فرعون را ندیدیم، گفتن من و تو. بیچاره این شیطان گفت چی؟ گفت من و آدم، من و تو، من و اینجور خلق کردیم. اول ما رمزون طوری نیست، اما بعد از یه مدتی باید برسی به اینکه اوز که اوز. خب حالا چی میشه؟ حالا وقتی اوز که اوز، مراقبه یعنی چی؟ یعنی یافته اینی که من در موقعیتی هستم که با او در صحنه ام. ما رمیت از رمیت، این از رمیتش خیلی کار ازش میاد، یعنی تو نیزه انداختی، اون وقتی که تو نیزه انداختی، تو نیزه ننداختی. ببینین شما محمدیین صلوات الله علیه و آله، این حسی که انسان پیدا کنه، یا حسی که سراغ بگیره، حسی که دنبال کنه که من چه بودی دارم در این عالم. دوباره وقت جالب است، شب قدر چی میخوان؟ نش میگون که ان اللهم اینی اسألک، خدایا من از تو میخوام. چی میخوای؟ امر محتوم، امر محتوم فی لیلت القدر لا یرد و لا یبدل. که هیچم لا یرد و لا یبدل یعنی چه؟ یعنی هیچ تغییری نمیکنه، امر محتوم، امری که حتما محقق میشه. پس اگه محقق میشه، پس من چی از تو میخوام؟ هیچی. کشف این که اون چه محقق میشه، خداست که دارد خدایی میکنه، لا یرد و لا یبدل. وقت بله، وقت اون تیک اگه این حل بشه، دو وقت تکتوبنی من حجاج بیت الحرام، یعنی من در این صحنه حس چنین حضوری رو که در واقع به کعبه تو میچرخم خواهی نخواهی. وقتی که به رفتن حج رفتن به حضور است. دستگاه رو دقت کنید، داریم تو کدوم دستگاه بحث میکنیم؟ بله حرف خیلی، و وقت حرف میارید که دیگه جاش باید بزنیم. نهایت شما کعبه میرید که بفهمید که تمام عالم دارن به گرد حق میگردند، در بیت المعمور فرشته ها میگردند و در عرش اسماء الهیه میگردند. شما هم اینجا مگه نمیخونید که در واقع شما قصه بودن خودتون رو میابید. خب حالا پس چه شد؟ مراقبه یعنی انی قریب، این حس حضوری که حس حضور است، اصطلاح هم میگن وحدت وجود. من یه جمله از حضرت آقا دارم میخونم. ایشون میفرمان که در یکی از شبهای آخر، یکی از شبهای آخر عمر علامه در خدمت او بودن، در بستر نشسته بود و با چشمهای نافذش به گوشه اتاق نگاه میکرد، ولی یارای سخن گفتن نداشت. خواستم سخن و دستور از او بشنوم و به یادگار داشته باشم، ولی چندان امیدی به پاسخ شنیدن نداشتم. عرض کردم برای توجه به خدا و حضور قلب در نماز چه راهی را توصیه می‌فرمایید؟ یعنی باشید کی داره سوال میکنید؟ یه طلبه یا عادی سوال نمیکنید، کسی که این راه را همه اینا که شما فکر میکنید ایشون بلده، اما یه چیز دیگه میدونید باید در صحنه باشه. به سوی من متوجه شدند و لبهایشان حرکت کرد و با آهنگی بسیار ضعیف که با سختی شنیده میشد فرمود: توجه، مراوده، توجه، مراقبه. این جمله را متجاوز از 10 مرتبه تکرار کرد. توجه، مراوده، توجه، مراقبه. حالا یه کمی میخوایم ببینیم که این کشفی که قرآن جلو ما گذاشته است چطوری محقق بشه. هنوز من تو آیه ما ان الذين يبايعون انما يبايعون که انما يبايعون الله اینجور نوشتن: اول باید جانب خدا را در همه چیز رعایت کرد. ابتدا در واجبات و محرمات باید جانب خدا را رعایت کرد. دوم همیشه خود را در پیشگاه خدا دید. دروغه یا راسته؟ یعنی جز خدا که در صحنه نیست و چرا ما نیستیم؟ خب باید راهی پیدا کنیم که بشیم. یه مثال میزنم بعد بحث ادامه میدم انشاءالله. شما میدونید که ما در دستورات دینی داریم اگر حلیم نیستید تحلم کنید، یعنی خودتونا به حلم بزنید. چرا؟ به روان شناس بدی، اون نمیدونه چرا بگید، اما بده به استاد عارف، میگه تو ذاتت حلیم است، تو مستقری در هستی، در مقام امر محتوم مستقری، لا یبد و لا چی؟ آره همون که بلدی. خب تو اونجایی حاضری، پس تحلم یعنی برگشت به ذات اصیل خودت، نه اینکه القا و اینا نیست، که کشف برتریست از اون چه که فعلا در موتنش هستی. خب این توصیه درسته، بحث خوبیه، خدا امام رحمت کنه. در این کتاب بسیار خوب شرح اون زیارت، شرح حدیث عقل و جهل، اونجا خیلی یه جمله رو زیاد تکرار میکنن، برید پیدا کنین. فطرت مخمور، میگن آقا دین اومده است ما را به فطرت مخمور، یعنی چی؟ یعنی خمیرمایه ما همین توصیه هاست که میکنن، ما را در استقرار وجودی خودمون میخوان قرار بدن. پس اینجا دروغ نیست که فرما دوم همیشه خود را در پیشگاه خدا ببیند، تا یواش یواش اون چه واقع است براش منکشف بشه. سوم آن اندیشه را به احساس تبدیل کند انشاءالله. اینا خیلی حرف بزرگیه، به ما تهمت میزنن، میگن امثال استادایی مثل آیت الله حسنزاده عالمند. این جمله نشون میده اینا عالم نیستن، اینا واصلن، ولی راه نشون شما دادن. میگن اون اندیشه را به چی تبدیل کن؟ به احساس. یعنی خیلی رو این جمله فکر کنید، یعنی شما میدانید یا مییابید؟ خب اول میدانید، ولی این میدانید، این میدانید که همه چیز خدایی خداست. خب اینا بعد یواش یواش بیابید. میفرمان سوم، آن اندیشه را به احساس تبدیل کن تا آرام آرام به شهود برسن. عرایزی خواهم انشاءالله داشت که چی میگن این شهود چیست اینجا، چی حس کن این شهود. شهود در مراقبه یعنی همون که در استقرار وجودی خودت را حس کنی. بله، و حضرت آقا اون جمله مشهورشون تو اون کتاب الهی نام، الهی دنیا را آب ببرد حسن و خواب ببرد، بگه میشه غیر این؟ حضرت امام رضوان الله تعالی فرمودن هیچی تو هواپیما، هیچی. این هیچی خیلی حرف است. چهارم، این سومش بعدن با هم حرف داریم. چهارم، مراقبه را ادامه دهد تا در نهایت ذات را در همه جا ببیند. مراقبه را میخواییم حالا ببینیم چی میشه. اگر استمرار نباشد به ادعا تبدیل میشود. من همین امروز هم برای آقای رو سایت نوشتم، خیلی بلد بود اما بازم سوال داد، سوال از اونا داشت که بلد بود. خب راهش چی بود؟ راهش این بود که نچشیده بود. خب من پیشنهادم به ایشون این بود که سعی کنید اون چه که مطالعه میکنین تا سیر چشیدن جلو برید، اگه نه آخه چه فایده؟ تازه با سوادم میشه دادم. اینه که خیلی حرف درسته، اگر استمرار نباشد تبدیل به ادعا میشود. نمیدونم چقدر باید با هم دیگه رو این قضیه صحبت کنیم. من بیشتر امیدم به احوالات قدری این روز است که خودش گشودگی ایجاد کنه. ذکر در مراقبه و استمرار شکوفا می شود. یعنی وقتی شما میگون، یه بار دیگه هم عرض کردم، مرحوم آیت الله عبدالرزاق کاشانی که حضرت امام می فرماد العارف الکامل القاشانی، می‌فرماد ذکر یا حی و یا قیوم خیلی قدرت داره. حالا انشاءالله، خب میگه که اینجا می‌فرماد ذکر در مراقبه و استمرار شکوفا می‌شود. یعنی حس این که هر حیی و قیومی در عالم هست حضور حضرت حی قیوم است. بعد می‌فرماد که سبل سلام یک موردش مراقبه است. آیه قرآنش میخونیم انشاءالله. با قرآن میفرماد که من مؤمنین را میبرم به سبل سلام میرسونم. میگه با مراقبه این سبل سلام بر شما گشوده میشه که دارای درجات است. بعد میخوام انشاءالله این آیه را هم بخونیم و بحث را تمام کنیم. آیه 15 و 16 مائده از صفحه 110 این قرآنای عثمان طه میشه، خیلی کمک انشاءالله میشه. حضرت رب العالمین فرمان که قد جاءکم من الله نور. شب قد نور سراغ شما اومد. شب قد مال مؤمنین است. انا انزلنا، هو به کی برمیگرده؟ انزلنا هو یعنی قرآن. قد جاءکم من الله نور و کتاب منیر. کتاب منیر یعنی اون 23 ساله، یعنی شما اون نور شب قدر رو که داشته باشین این آیه رو میفهمید. این آیه کتاب منیر است اما با اون نور شب قدر. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. یهدی بهی، بهی به قرآن برمیگرده. خداوند به نور این قرآن چه کار میکنه؟ هر کس که دنبال رضایت خدا باشد چی جلوش میذاره؟ سبول سلام. سبول سلام راههایی که لغت سلام رو چی معنا میکنید؟ یعنی هیچ شیطان اونجا کاری نیست. بله خیلی راحت استادام میفرمودن ما یقین داریم امثال حضرت علامه در این اواخر فکر گناه هم به ذهنشون نمیرسید. سبول سلام. نمیدونی یه چیز عجیبی است. خدا انشاءالله نصیب هممون بکند. حالا امتحان کنید این آیات مسخرات بهش میگن. آیات به نظرم شماراش 51 تا 54 میشه. ادعو الی ربکم سوره اعراف. انما بله اون از اولش هست. بگون یه بار دیگه. انما خلقکم بله. بعد ان ربکم الله الذی خلقکم تا محسنین است آخر اون آیه سوم یا چهارمش. استاد ما میفرمودن 50 بار به نظرم تو ذهنم بود. چی؟ 70 بار اون وقت درست گفتم که آقا 70 بار تمرین کنید. میفرمودن که شرایطی که شیطان براتون دیگه وسوسه نداره ده میتونین حس کنید. حالا بالاخره فرصت خوبیه، حالا وقت خوبیه، یعنی میشه تجربه جواب داده است که یه چیز عجیبی است برای حال. ممکنه است همیشه پیش نیاد، ولی یه بارش هم که پیش بیاد آدم بفهمه عجب این چه چیزی است که حالا بعدن انشاءالله بهش میرسید. سبول سلام. اینجا آیه اینه که اگه کسی بیاد و دنبال کنه رضوان الهی را، رضوان الهی را هرچه خدا گفت. سبول السلام نتیجه شاله میخوام بریم جلو. پس سبول سلام منظورم بود. گفتیم مراقبه منجر میشه که آدم نه راههای جلوش گشوده شده از سبول سلام. و یخرجهم من الظلمات الی النور به اذنهی و یهدیهم الی الصراط المستقیم. سبول به کجا میرسد نهایتش؟ به صراط. صراط مستقیم یعنی جایی که آدم میبینه. این خیلی گوش بدید به این جمله. صراط مستقیم اگه وارد شدی میبینین همه چی به اینجا ختم میشید. خودتونم میگین دا، اما برسید به این که عجب همه چی به اینجا ختم میشه. صراطی را سراغتون خدا میفرسته که من عجب همه چی به اینجا خطی. یه راهی جلودون گشوده میشه. این انشاءالله باید روش وسعت فهم پیدا بشه، با گفتن حل نمیشه. بله فرمودن که مراقبه قرب وریدی میارد. بلدین دیگه آیاتش، بلدید. نحن اقرب الیهم من حبل الورید. یا فرمودن انی قریب، آیشا دارین دیگه. یا فرمودن هو معکم اینما کنتم. یا فرمودن که ان الله یحول بین المرء و قلبه. اینا میگن قرب وریدی. و خدا طبق این آیات چقدر خوب گوش بدین دیگه حرفم رو قول میدم تموم کنم، چقدر به ما نزدیک است. اصلا قرب ببین اونجا گفت چی؟ گفت با پیامبرم که ارتباط پیدا میکنی خدا جلوته. اینجا خودتم که میخوای بیعت کنی خدا پیشده. ببین چقدر پیش شماست. خب پس در واقع قرب وریدی که سبول سلام میاره و مراقبم کمک میکنه برای اینه که این واقعیت بزرگی که ما رو در بر گرفته است رو حس کنیم. من خیلی تلاشم در این حد بود که شما همون که استادادونم بهتون گفتن که هیچ مانعی نگذارید سراغ شما بیاد تا اینکه هستید را بیابید. اون چه که هستید و انشاءالله بیابید، وقت انتخاباتون دیگه مطابق وهمیاتتون که نمیشه که مطابق اون چه که هستید میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. هفته دیگه جلسه نداریم چون اعتکاف هست.